حیات دیجیتال پس از مرگ طبیعی امکانی است که با پیشرفت هوش مصنوعی فراهم آمده. آیا تکنولوژی دیجیتال معنی زندگی و مرگ را تغییر نمی‌دهد؟ سلام، فرض کنید بتوانید با عزیزی که از دست داده اید ارتباط برقرار کنید و حرف بزنید، نه توهم ارتباط اونطور که در فیلم ها دیده اید، نه با توسل به سحر و جادو، بلکه با ساختن نسخه دیجیتال، نه نسخه غیر فعال بلکه شخصیتی دیجیتال که بر اساس ردپای اینترنتی ساخته شده و میتواند به شما پاسخ بدهد، پاسخی که در اون صدا، تکه کلام ها و حالات کسی که از دست داده زنده می شود، اون هم در موقعیت هایی که پیش بینی نشده، مثلا وقتی ناگهانی دچار یک ناکامی می شوید. حیات دیجیتال پس از مرگ طبیعی اشکال دیگری هم به خود می گیرد، از جمله آنچه که امروزه تحت عنوان مایند آپلودینگ مطالعه می شود، یعنی بارگذاری ذهن فعال به گونه ای که نرم افزار ذهن آدمی در قیاب سخت افزار جسمی او به حیات خود ادامه بدهد، امکانی که با پیشرفت هوش مصنوعی دیگر چندان دور از دست نیست. این حیات دیجیتال معنی مرگ را تغییر نمی‌دهد. جواد چمنارا، پژوهشگر هوش مصنوعی در دانشگاه هانوفر آلمان، میگوید تکنولوژی‌های جدید افق‌های جدیدی به روی بشر گشوده، ولی معتقد است باید با احتیاط به این افقها پا گذاشت. نیما اکبرپور، کارشناس حوزه تکنولوژی دیجیتال و همکار سابق ما در بی بی سی، نسبت به امکاناتی که تکنولوژی از جمله در حیطه حیات دیجیتال ایجاد می‌کند خوشبین‌تر است و معتقد است می‌توان با درایت زیست طبیعی و دیجیتال را با هم تلفیق کرد، یا به عبارتی مرگ طبیعی و حیات دیجیتال را. خیلی خوش آمدید آقای چمنارا. من خیلی خلاصه راجع به حیات دیجیتال پس از مرگ، که زیر مجموعه یه حیطه مطالعاتی جدید تحت عنوان دیجیتال دث، مرگ دیجیتال، صحبت کردم، ولی خیلی کوتاه بود. به من بگو منظور از حیات دیجیتال چیه؟
بذارید از اینجا شروع کنیم که ما وقت درباره یک فرد حرف میزنیم، در واقع درباره چی داریم حرف میزنیم؟ یک فرد رو مخصوصا از دید هوش مصنوعی یا در واقع از دید تکنولوژی میتونیم بگیم که چهار تا جنبه مهم داره: یک، آنچه که هست، دو، آنچه که داره، سه، آنچه که میدونه، و چهار، آنچه که درباره او دیگران میدونند.
بله.
خب وقتی که این فرد به عنوان یک شخص انسانی میخواد از دنیا بره، چهار پنج تا موضوع دیگه هم باید حواسمون باشه بهش. اون چهار تا پنج تا موضوع اینه که این فرد در اون قسمت هستش یا در قسمت بینگش یک چیزی داره به نام بدن، که ما بدنمند هستیم در هر حال، ما فردیت داریم، ما هویت داریم، ما عاملیت داریم و نهایتا ما حاکمیت داریم، یعنی ما میتونیم تصمیم بگیریم یک چیزی رو انجام بدیم و میتونیم بریم انجامش بدیم، عاملیت در واقع میتونیم اکت انجام بدیم. موقعی که ما میمیریم بخش هایی از اینها به درجات مختلف از بین میرن یا تغییر ماهیت میدن. مثلا فرض کنیم بدن ما خب واضحه که از بین میره،
بله،
ولی اینکه مثلا عملیات ما چقدر از بین میره یا حاکمیت ما چقدر از بین میره، این بستگی به سیستم های اجتماعی، سیاسی، قانونی و مختلف داره. در نتیجه مرگ برخلاف تصور که یک لحظه است، عملا یک پروسه است. تو این فاصله ای که ما داریم زندگی میکنیم، حتی جدیدن، حتی قبل از تولد، ما شروع میکنیم به تولید ردپای دیجیتال. یعنی مثلا فرض کنید با سی تی اسکنی که از مادر گرفته میشه وقتی که نوزاد هنوز به دنیا نیومده، نتیجه آزمایشاتش و الاخر در بین زندگی،
و این عکس اگر بره روی مثلا اینستاگرام، در واقع شروع ردپای
دیجیتال هست،
کسی
بله.
که هنوز به دنیا نیومده.
بله. یکیش فقط سوشال مدیا است، میتونه جاهای دیگه ای باشه که با اینکه سوشال مدیا نیست ولی به هر حال در دسترس خواهد بود. در نتیجه ما ردپای دیجیتال قبل از تولد داریم، در حین زندگی داریم و بعد از زندگی داریم. همه اینها در واقع یک قول دیجیتال احتمالا ناهمسان از ما درست میکنن که این بر حسب شرایط، بر حسب درخواست اون شخصی که خواهد فوت بکنه یا فوت کرده، یا اعضای خانوادش یا شخص ثالث مثل حکومت‌ها یا شرکت‌ها، میتونه یک نوعی از زندگی بهش داده بشه. این قسمت رو ما تا اونجایی که مرگ فیزیکی اتفاق میفته بگیم بخشی از لایف سایکل زندگی شخصی، ادامه اون رو میتونیم بگیم که حالا یک زندگی دیجیتاله،
یک حیات دیجیتال برای شخصه،
برای اون شخص. بله، این میتونه همراستا با اهداف اون شخص باشه، مثلا بخشی از وصیت نامش باشه یا اصلا میلش باشه، میتونه نباشه و بعد از مرگ اون توسط خانوادهش یا دیگران این اتفاق بیفته به دلایل مختلف. میتونه مثلا به دلایل اقتصادی اتفاق بیفته، به دلایل دینی و مذهبی اتفاق بیفته.
وقتی میگه اقتصادی مثل چی؟ یعنی مثلا به فرض حساب یوتیوبی یه کسی که خیلی پول سازه بعد از مرگ طبیعیش استفاده بشه توسط خانواده‌اش؟
بله، یا اینکه مثلا دانشی که اون داشته جمع شده یه جایی در یه حوزه خاصی، اون دانش همچنان به کار گرفته بشه و بشه درآمد ازش تولید.
این معنیش این است که به زودی زود خیلی از آدم‌ها وصیت دیجیتال خواهند داشت، یا به عبارت وصیت در مورد حیات دیجیتال پس از مرگ طبیعی، درسته؟
بله، من دارم مثلا، یکی از افرادی هستن که دارم.
آها، یعنی شما تو این وصیت گفتی که چه بخشی از وجودت دیجیتال بشه؟
بیشتر از این. ببینید، اون قسمتی که من عرض کردم خدمتتون که وقتی آدم‌ها دارند و میدانند، اون داشته‌ها و دانسته‌ها میتونن تبدیل بشن به دارایی دیجیتال.
بله بله، آپلود بشه،
حتی قبل از آپلود شده. یعنی هنوز بحث ذهن من نیست، هنوز بس اینه که مثلا من یک دارایی دارم، مثلا یه دومین نیم، یه هاست دارم، یک وبسایتی دارم که داره پول در میاره، چیزی معمولیه که الان هست. یک دانشی دارم که در قالب تعدادی اینترویو مثلا با یک شرکتی اینو منتقل کردم،
از جمله همین برنامه پرگار که دقیقاً در وبسایت ها خواهد بود.
بله، این بعداً میتونه به عنوان یک دارایی دیجیتال برای بی بی سی یا برای من بر حسب کپی رایت ها در نظر گرفته بشه.
البته شما یه چیزی امضا کردی که این دارایی بی بی سی ه.
ولی خب
بله 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 بله،
این قسمت هایی اون چه که من از من باقی مانده به عنوان دارایی فیزیکی و غیر فیزیکی، آنچه که به عنوان دانش من از من بیرون اومده در مثلا در قالب مقاله، کتاب، فیلم، هر چیزی که از من جدا شده ولی وجود داره، و چیزهایی که دیگران درباره من میدونن، اینها میتونن به عنوان دارایی حساب بشن و بعد تحت قوانین مربوط به ارث و اینها به کسای دیگه به ارث برسن و اونا ازش بهره برداری بکنن.
خب این ردپای دیجیتالی شماست. آیا بر اساس این ردپای دیجیتالی که یک حیات دیجیتال، یعنی یک شخصیت دیجیتال از شما ساخته میشه؟
دو تا سطح ما داریم. اها، که شما تو مقدمه اشاره کردید. یکی این که بر اساس آن چیزی که از من اومده بیرون، اها، که میشه اطلاعات عملاً، یا در واقع دیجیتال اسست میشه.
بله،
بر اساس اون یک چیزی از روی من میسازن. خب، و این معمولاً حاوی یک مقداری فکر ناشی از یادگیری ماشین هم هست.
بله،
در اینجا کل من نیست، ولی نزدیکترین نسخه دیجیتال به منه در حال حاضر.
درست.
اما مثال دیگه‌ای که شما زدید، یا در واقع گرایش دیگه‌ای که وجود داره به نام مایند آپلودینگ، یا در واقع مایند هاستینگ هست، چون آپلودینگ یه مقدار کمتر از هاستینگه. هاستینگ یعنی من یک میزبان جدید برای ذهنم پیدا بکنم.
مایند انگلیسی میگن مایند هاستینگ.
مایند هاستینگ دقیقاً. من مایند خودم بتونم استخراج کنم، بذارم تو یک میزبان جدیدی که شبیه مغز مثلا، یا حالا کارایی شبیه مغز داره، بذارم اونجا با اون کار بکنم. این قسمت دوم بیشترین میزان نزدیکی به من داره، برای اینکه ذهن من شامل اطلاعاتی که من میدونم تو ذهنم هستن، شامل خاطرام هست، شامل روش‌های تصمیم گیریم هست،
و جستجوهایی که در گوگل کردید، نه؟
همه اونها، بله، همه دیجیتال فوتپرینت من
اونجا،
به اضافه آنچه که در ذهنم هست، میشه مایند هاستینگ. که حالا اون هاست میتونه مثلا بیشترین نزدیکی حتی فکری، احساسی، آگاهی، مثلا سلف آگاهی داره.
بسیار خوب، به شما میرسیم. نیما، فقط یک سوال بپرسم، هوش مصنوعی اینجا چی کار میکنه؟ آیا کاری که میکنه اینه که این مایند هاستینگ رو مرتب پیشرفت میده و به روز میکنه؟ یعنی چرا هوش مصنوعی باعث شده که این هیته خیلی در دسترس باشه و خیلی در واقع شمای خیلی نوتری داشته باشه؟
به هوش مصنوعی دوستا کار میکنه، یکی اینکه از آنچه که دیجیتال فوتپرینت من هست، یعنی ردپای دیجیتال من موجوده، سعی میکنه بفهمه که من چطوری فکر کردم. یعنی از روی خروجی ها به فرایند ها برسه.
چطوری فکر کنم و بعد این باعث میشه که بفهمه که در آینده چطور واکنش نشون
بده. دقیقاً بله. برای اینکه ما موقعی که میگیم دیجیتال فوت پرینت، یک نفر که مرده، فوت کرده، این در اون لحظه فریز شده دیگه، اطلاعات جدیدی از خود اون که نمیاد بیرون، در نتیجه اسنپ شات هست.
هوش مصنوعی که اطلاعات جدید،
هوش مصنوعی که سعی میکنه از روی این خروجیه بفهمه که این ورودیاش چی بوده، فرآیندها چه شکلی بودن، و از روی این بتونه استنتاج بکنه حالا یا چیزی در حوزه جدیدی بگه. یعنی باز هم در واقع اون لایف دیجیتال من رو سعی بکنه طول بده.
خب بذار من یه مثال خیلی کوتاه بزنم ببینم که چه اتفاقی میفته. بر اساس وصیت دیجیتالی که شما میگید داری، هوش مصنوعی ممکنه این امکان رو ایجاد بکنه که شما 30 سال دیگه یه نوع تبریک تولد برای 90 بفرستی که بر اساس اون چه که از شما باقی مونده رده پای شما خیلی خاصه، یعنی مختص شماست و چیزیه که برای نوه شما قابل فهمه و میدونه که آها این مال این پدر بزرگه. درست میگم؟
بله میتونه.
آها چنین، یعنی بازسازی شما از طریق رده پای اینترنتی شما.
درست. این اون قسمتیه که از روی رده پای من ساخته میشه. اون قسمتی که از روی ذهن من ساخته میشه خیلی به من نزدیکتر و واقعی تره.
مایند آپلودینگ.
بله. که حتی ممکن نشه فهمید که کدومشون منم.
بسیار خوب، به اون میرسیم. نیما، این برای شما خیلی هیجان انگیزه، به من بگو چرا؟ یعنی چرا فکر میکنی که کاربرد هوش مصنوعی برای ایجاد یک شخصیت دیجیتال میتونه مزایای زیادی داشته باشه؟ راجع به نگرانی ها خواهیم پرسید، ولی مزایاش چیه؟ برای اینکه خیلی هم ممکنه در نظر اول حراس بگیردشون.
ببین، من فکر میکنم که تا زمانی که رضایت فردی که در این زمینه قراره که از اطلاعات و دیتاش استفاده بشه محرز نشده باشه، کلا این کار اشتباهه. این رو باید همین الان روش توافق بکنیم.
بله، اینو پارک کنیم به عنوان
دقیقاً به خاطر اینکه اگر کسی رضایت اینو داشته باشه که از ردپایی که از خودش گذاشته، چه ردپایی که به صورت دیجیتال گذاشته، چه ردپایی که از فعالیت‌هاش در طول دوران زندگیش هست، دیجیتالیز کردنش، یعنی دیجیتالی کردنش صورت بگیره و به قول معروف داده بشه به یک مجموعه به اصطلاح جعبه سیاهی که قراره بتونه پردازش انجام بده روی اینا و خروجیش رو در نظر بگیریم، ببینید حالا این خروجی چقدر شبیه اون فرد هست. ببینید، اگر رضایت وجود داشته باشه، اگر دیتا به اندازه کافی باشه، همونطور که آقای چمنارا گفتن، امکان این که ارزش افزوده ای داشته باشه، نه به معنای مالی لزومن، به معنای دانش، اضافه کردن به نالج یا دانش آیندگان، چیز بسیار ارزشمندی است. ما مغزهای متفکر بسیار زیادی داریم که فقدانشون احساس میشه، اما فقدان به خاطر نیست که بشینن دوباره فکر جدیدی بکنن برای اتفاقات پیش رو، چون هیچ وقت نزدیک شدن به اون واقعیت، من در موارد خیلی خاصی که حالا ذهن آپلود بشه، یعنی چون از درون ما که کسی خبر نداره، ما حاصل یک چیزی هستیم که دیگران خروجی ما رو در واقع دارن میبینن، همون جعبه سیاه ما رو دارن میبینن و در داخل اون نمیبینن چیز.
خب
میخوام بگم که الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، برداشت شما از گفتار من، از شخصیت من، از ذهن من چیزیه که من دارم ارائه میدم، نمیدونید در درون ذهن من چه میگذره. این میزان دسترسی به ذهن هنوز که امکان پذیر نیست، ولی در آینده اگر امکان پذیر باشه و اگر رگولاتوری یا قانونگذاری بتونه قوانین حفاظت کننده ای براش داشته باشه، میتونه بسیار مفید باشه، به خاطر اینکه به هر حال یک دانشیه که میشه
نباید از دست بره. یکی از این استفاده ها اینه که شخص پس از مرگ طبیعیش دیجیتال بشه و چنان با هوش مصنوعی این نسخه دیجیتال پیش رفته باشه که کسی که بازمانده این شخصه بتونه حرف بزنه باش، چیزی که در مقدمه گفتم. و ما میدونیم از چند سال پیش به اصطلاح چت‌بات هایی هستن که این کار رو شروع کردن، ولی خب داره روز به روز پیشرفت‌تر میشه. این خوبی هاش چیه؟ آیا باعث میشه که منی که یک عزیزی از دست دادم حس امنیت کنم برای اینکه هنوز میتونم حرف بزنم باهاش، یا فراتر از این هست؟
من فکر میکنم که البته اون نسخه‌ای که ساخته میشه کامل نخواهد بود، به خاطر اینکه خیلی از صحبت‌هایی که ما در دوران زندگی خودمون میکنیم به عوامل پیرامونمون هم بستگی داره. اون عوامل دیگه نخواهند بود. حتی اگر ما نسخه کاملمون رو در میزبان جدیدی بیاریم، نمیتونیم در نظر بگیریم که در شرایط فعلی اون فردی که نسخه دیجیتالی دیجیتالی ساخته شده نظریات یا واکنش یا حرفی که میزنه با در نظر گرفتن عوامل محیطی است. من اخباری که مثلا وجود داره باز هوش مصنوعی میتونه اونا رو کالکت کنه، جمع‌آوری و گردآوری کنه و بر اساس اون واکنش بده، فقط صحبت نمی‌کنم، درباره این صحبت می‌کنم که خود من رو الان اگه از این صندلی راحت بگذارید در یک قطار شلوغ به صحبت شما ممکنه پاسخ دیگری بدم یا جور دیگه از گرما کلافه بشم و بگم این چیزی نیست که در نسخه دیجیتال محیطی وجود داشته باشه. در مورد مفید به فایده بودنش، من متمرکز میشم سر قسمتی که در واقع خیلی به دانش ربط داره و در صورتی که پروسه سوگواری قبلا انجام شده و همه این مسائل با رضایت فرد متوفی انجام شده، اون وقت اون بازماندگان میتونن از این استفاده کنن و در این صورت میتونه پروسه تسلی بخشی براشون داشته باشه، میتونه حتی مشورت ها و راهنمایی هایی بده، مثلا اینکه بشه 100% به عنوان اینکه مثلا اگر پدر بزرگی فوت کرده من از مشورتش میتونستم استفاده کنم، بعد از مرگش اگه بخوام خیلی اعتماد کنم به حرفی که زده کاملا درست نیست. طبعا به عنوان یک مشورت میشه نگاه کرد، من این مشورت ها رو مفید میدونم.
بله، شما میگی پدر بزرگی فوت کرد، ولی سناریوی دیگه رو اینجوری میشه متصور شد که یک مثلا تینیجر، کسی که در نوجوانیه و یک تک والد داشته، مثلا با مادر زندگی میکرده، در اثر یک حادثه ناگهانی مادر از بین بره، این نوجوان ممکنه بتونه بر اساس توافق، یعنی وسیله دیجیتال اون مادر، در تماس بمونه با مادری که از دست رفته. و فکر میکنید این میتونه مثلا سناریوی فوق العاده مفیدی باشه؟
من موارد بسیار زیادی رو دیدم که رضایت داشتن در همین استارتاپ ها و شرکت هایی که دارن این خدمات رو انجام میدن، که خودش بهشون انتقاد تجاری سازی مرگ وارد، میتونیم درباره اون مسئله دوباره بیشتر صحبت بکنیم. من دیدم کسانی رو که بسیار رضایت داشتن در اینکه تونستند اون خلایی که احساس میکردند رو به صورت درمانی با این ماجرا برخورد کنن. طبعا یک روانشناس یا کارشناس مرتبط بیشتر میتونه درباره این خاصیت تسلی بخشیش بگه، ولی اجازه بدید من به مورد دیگه هم اشاره کنم که رضایتی وجود نداشته. مثلا مورد اخیرش مورد آقای شکیبایی بوده در جشنواره فجر، که اومدن نسخه ویدئویی دیجیتالش رو ساختن، صحبت هایی رو از زبانش کردن که موجب اعتراض خانواده درجه یکش بوده، به صورت مشخص همسرش و پسرش اومدن اعتراض کردن.
یعنی استفاده بدون مجوز از دیپ فیک،
هم اجازه بدون مجوز بوده و هم در این یک مورد میگفتن حداقل با ما هماهنگ میکردید، ما اطلاعات بیشتری در اختیارتون قرار میدادیم که چیزی که میسازید شبیه تر باشه به نسخه ای که دارید، در واقع به نسخه اصلی. منتها خب میبینید که اعتراض های زیادی هم، یعنی هنوز مرز اخلاقی این ماجرا مشخص نشده. چیزی که همه میدونن که باید رضایت طرفین باشه که کمترین سوء استفاده یا اصلا سوء استفاده انجام نشه ازش.
شما این امکان سوگواری با استفاده از حیات دیجیتال رو مفید میدونی به عنوان کسی که هم وصیت دیجیتال داره، یعنی وصیت حیات دیجیتال در واقع، و هم در این حال به نظر میاد نگرانی هایی داره؟
به این زندگی دیجیتال پس از مرگ طبیعی رو بذاری تقسیم کنیم به دست کم دو تا فاز. یک فاز اون دوره سوگواری که آقای اکبرپور هم اشاره کردن، یکم بعد از سوگواری. توی دوره سوگواری حتی اگر شما نیت دیگه هم داشته باشید و حتی اگر این عامل هوشمند در واقع متناظر با شما از قبل هم حتی وجود داشته، در اون فاصله کاربرد اصلیش میشه همین درگیر شدن با موضوع سوگواری بازماندگان. نگرانی هایی که من اینجا دارم از چند جنبه است. یک جنبهش همینه که مسئله رضایته، و مسئله رضایت توی سیستم های حقوقی مختلف مسئله ساده ای نیست. نکته دوم اینه که این عامل های هوشمند که قرار رفتار انسانی در دوره سوگواری داشته باشن، اینا دست کم 5 جور توهم ایجاد میکنن، و این توهم ها برای اون افراد، مخصوصا اون تینیجری که شما مثال زدید، یک نوجوان،
برای بازمانده ها، بله،
برای بازمانده ها مشکلات فراوانی میتونه ایجاد بکنه، به ویژه در دوره سوگواری. مثلا فرض کنید که شما این 5 جور توهم، یکیش که خیلی بیسیک است و احتمالا همه هم میدونیم، اینه که اطلاعاتی که در اختیار این عامل هوشمند قرار گرفته ناقصه یا تحریف شده است یا اصلا دروغه. خب یعنی من عمدن اصلا بهش دروغ گفتم چون یه چیزایی نمیخوام بقیه بدونن.
چرا که ما در دوره حیات خودمون از شبکه‌های اجتماعی به نوعی به عنوان ویترین هم استفاده میکنیم.
دقیقاً در اینجا معلوم نیست واقعیت باشه.
هستیم خیلی زیبا هستیم مترجم.
این یک قسمته. قسمت دومش اینه که این در واقع این توهم رو ایجاد میکنه که اون شخصی که فوت کرده زنده است. چون این دیگه مسئله این نیست که مثلا من یک کتاب بخونم. من وقتی کتاب میخونم میدونم که نویسندش مرده و میدونم که با یه آدم زنده مثلا بله مرسی از تو. موضوع اینه که این چت بات به قول شما یا گریف بات، اینا معروفن به گریف بات، این گریف بات ها در واقع هنرشون در اینه که خودشون رو بیشترین مشابهت به اون فرد پرزنت بکنن. در نتیجه اون اصلا نقششون اینه که به جای پدر من با من حرف بزنن.
بله. خب
در نتیجه یه توهم زنده بودن فوتی ایجاد میکنن.
خب ما در برگار یه بحثی راجع به سوگواری داشتیم اتفاقا و روانشناسایی که در این برنامه بودن گفتن یکی از اولین مراحل در زمانی که شما کسی رو تازه از دست دادی انکاره.
دقیقا.
شما فکر میکنی حیات دیجیتال ممکنه در واقع به این سوء تفاهم که انکار نامیده میشه دامن بزنه، یعنی بازمانده احساس کنه که از دست نداده کسی رو، درسته؟
بله. دو تا مطالعه شده در 2013 و 2015 سر یک مسئله به نام prolonged grief disorder یا اختلال در واقع کش اومدن سوگواری. هر دو تاشون نشون دادن که این موضوع توش تاثیر مثبت داشته، یعنی بسه. کش آورده.
بسیار خب. نیما اگر اونجوری که شما گفتی با رضایت طرفین باشه، یعنی کسی که از دست رفته وصیت دیجیتال داره و کسی که عزیزی رو از دست داده میفهمه، چون در دنیای تکنولوژیکی که در راهه آدم ها اصلا با تکنولوژی بزرگ میشن، با تکنولوژی جدید. یعنی مثلا فرزند من تصور دنیای پیش از اینترنت رو اصلا نداره، بنابراین آدم ها میتونن انتظاراتشون رو با این تکنولوژی جدید وفق بدن دیگه. آیا در چنین شرایط این سوء تفاهم ها وجود خواهد داشت یا کسی که داره سوگواری میکنه و با شخصیت دیجیتال عزیزی که از دست داده حرف میزنه میدونه با یه موجود دیجیتال داره حرف میزنه، بنابراین شاید اصلا چجوری بگم، شاید معنی سوگواری عوض بشه؟
من فکر میکنم حتی معنی سنگ قبر هم عوض میشه. یعنی به معنای این که به گورستان رفتن و سوگواری کردن روی سنگ قبر الان دیگه چیز عجیب غریبی نیست که ما نمونه‌های آنلاینش رو ببینیم. حتی من خبر دارم در ایران چند استارتاپی هست که برای فرد فوت شده صفحاتی تشکیل میدن و افراد میتونن برن اونجا به عنوان یادگاری اثرگذاری کنن، پیام بنویسن، به صداش گوش بدن و حتی فاتحه بخونن.
دیر یا زود این اینتراکتیو میشه، یعنی میتونه به شکل فعال به شما پاسخ بده.
امکانش هست. نه. ببینید یکی از اولین خاطراتی که من تو ذهنم هست مربوط میشه به دوره وبلاگ نویسی، شاید چیزی حدودش 20 سال قبل. خاطرم هست که یک عزیز وبلاگ نویسی فوت کرد، کسی هم از نزدیک ندیده بودش، تینیجر هم بود چون صحبت بله. همین هست و به کوه رفته بود و متاسفانه اونجا حادثه براش پیش آمد و فوت کرد. و یادم هست که این اولین گردهمایی شاید علنی وبلاگ نویسان ایرانی بود در مراسم ختمش. اما تا چند سال پیش هم که من به اون وبلاگ سر زدم میدیدم تر بخش کامنتاش نه تنها دوستان قدیمیش و آشنایان و رفقای دوران دبیرستان اون فرد فوت شده می اومدن درد دل میکردند و به اصطلاح سوگواری میکردند،
بلکه سنگ قبر شده بود که همزمان میانی.
بله. و در این حال افراد گذری هم که اصلا نمیدونستن داستان چیه و می اومدن و میدیدن ماجرا چیه اصلا درد دل میکردن، میگفتن من مثلا اتفاقی برای خانواده‌ام افتاده، برای دوست پسرم افتاده، برای دوست دخترم افتاده و امثاله هم، و اونجا یک درد دلی اشکی میریختند و میرفتن. ببینید با ورود امکانات جدید مثلا هوش مصنوعی ما باید انتظار این داشته باشیم که
معنی خیلی این چیزا
نظم جدید برقرار بشه به اصطلاح بر وضعیت دیجیتال و حیات دیجیتالی انسان. خب این رو باید بپذیریم که اون جعبه کفش یادگاری که هر کسی شاید بعد از مرگ عزیزش نگه می‌داشت و یادگاری‌ها رو توش می‌ذاشت یا خود فرد اصلا توش نگه می‌داشت الان بسیار گسترده‌تر شده به وسعت شبکه جهانی اینترنت و سرورها و این موارد. هست. من فکر میکنم همه چیز تغییر خواهد کرد و همه چیز داره تغییر میکنه. به قول شما بچه‌ای که با علامت پاور، دکمه پاور بزرگ میشه، جزء علائم آشنایی هست که اولین بار اینو میبینه و هنوز سینخیز داریم، شاید متوجه میشه که میتونه
این در یک دنیای در کاملا دیجیتال شده انتظارات متفاوتی خواهد داشت. اصلا معنی مرگ ممکنه براش تغییر بکنه. ولی یکی از این روندهایی که در جریان، خود شما در نوبت قبلی گفتی، تجاری شدن
بله
چیزهایی است که در واقع میشه گفت جزء کانونهای حل نشده حیات آدمی بود. مثلا معنی مرگ، مرگ چیه، مرگ. اینها تجاری میشه، این هم هست.
تجاری شدن مرگ از قبل وجود داشته، به خاطر اینکه شما همین الان هم تو همین خیابونای لندن برید، مغازه‌ای هست که دارن خدمات و سرویس‌های مرگ ارائه میدن، در واقع فیونرال، مراسم سوگواری و این چیزا. داره سرویس‌ها گسترش پیدا میکنه برای اینکه اتفاقات بیشتری داره میفته.
تجاری چیز عجیبی نیست.
تجاری میگم باید نگاهمون رو عوض کنیم. یعنی چطور میشه که اون مغازه کار بدی انجام نمیده، ولی مثلا یک شرکتی که داره خدمات مشابه انجام میده کار بدی انجام میده. نمیتونیم اینجوری نگاه کنیم به ماجرا. ولی من نگرانی، منم نگرانی دارم به عنوان یک فرد خوشبین به مسئله هوش مصنوعی، نه در این قسمت، برای اینکه کلا به هوش مصنوعی اعتقاد زیادی دارم، بر یک بخشای بسیار خوشبینم، به خصوص حوزه سلامت که شاید همون مرگ رو به تاخیر بندازه. اما بحث من اینجاست که با ورود این مسائل، اتفاق ناگواری که داره میفته عقب موندن قانونگذارانه، چون سرعت پیشرفت تکنولوژی به شدت زیاده و تا این عزیزان بخوان بشینن در پارلمان ها و اتاق های قانون گذاریشون تفکر کنن که چه چیزی درست است و چه چیزی غلط است، اصلا از این مرحله گذر کردیم، یه اتفاقای دیگه ای افتاده و اصلا جلوش هم نمیشه.
یکی از خصایص جهان کنونی، جواد شما هم، چون میگم نیما چرا به شما نگم جواد، یکی از خصایص جهان کنونی اینه که ما از نظر تکنولوژیک فوق العاده داریم پیشرفت میکنیم، اما از نظر عقل و درایت خیلی پیشرفت محسوس نیست، از نظر خیلی ها که داریم در جا میزنیم. این ناهمزمانی رو شما که در مؤسسه مهمی در آلمان تو حوزه تکنولوژیک و کاربردهای هوش مصنوعی داری کار میکنی حس میکنی؟ یعنی احساس میکنی ما داریم به یه چیزای جدیدی میرسیم، حیطه‌های کاملا جدیدی، ولی نمیدونیم باهاش چی کار کنیم؟
متاسفانه بله، ولی فکر کنم این کلا خصلت انسانیه، چون ما محدودیت فیزیکی زیاد داریم، یعنی هم نظر مغزی، هم نظر سیستم عصبی، هم نظر حرکات مکانیکی، به هر حال یک مجموعه کند هستیم ذاتاً. ولی تکنولوژی معمولا اینجوریه که وقتی از یک کریتیکال مسی عبور میکنه، یعنی از یه سطحی عبور میکنه، سرعتش به شدت زیاد میشه. و خب اگر اون تکنولوژی احیانا هوش مصنوعی باشه که خودش هم میتونه به خودش کمک بکنه، یا در واقع با دموکراتایز شدنش الان میبینید تقریبا همه میتونن کار هوش مصنوعی با درجات مختلف انجام بدن، چه کشورهای کوچیک، چه کشورهای بزرگ، چه حتی کامیونیتی خیلی کوچیک. این باعث میشه که اون رشد به شدت تصاعدی بشه و ما خب طبق معمول عقب میمونیم. یک مسئله مهم همچنان که آقای اکبرپور هم گفتن، مسئله قانونه. مسئله وصیت اساسا یه موضوع حقوقیه که توی سیستم‌های حقوقی مختلف معانی مختلفی داره. یعنی شما بعضی وقتا می‌بینی اصلا هر چیزی رو نمیتونی وصیت بکنی،
بله.
یا مثلا بخشی از این چیزا رو میتونی وصیت بکنی.
که هم چند سال پیش که بحثی خیلی توی رسانه‌ها سر و صدا کرد در مورد اینکه یک شخصیت حقیقی میگفت این قسمت از اطلاعات در مورد من نمیخوام روی اینترنت باشه،
بله.
و به دادگاه کشیده شد. شما فکر میکنید این جوانب رو نمیشه شخصا در وصیت اومد میشه گفت تنظیم کرد، بلکه قوانین ممکنه در این،
بله، مثلا شما فرض کنید که اگر تو اتحادیه اروپا باشید، حقوق مربوط به حق فراموشیتون بیشتره تا اینکه تو آمریکا باشید. تو ایران که حالا خیلی قانونی وجود نداره.
فراموشی یعنی چی؟ یعنی همین،
یعنی که شما حق دارید بگید که کدوم بخش از ردپای دیجیتال شما باید فراموش بشه.
مثل همون
کیسی که شما مثال زدید.
بله بله. بله.
یعنی من میتونم بگم که آنچه که من روی گوگل آمریکا انجام دادم باید فراموش بشه، آنچه که روی گوگل من مثلا اروپا انجام دادم اوکیه، فیسبوک موظف همه ردپای منو پاک بکنه یا لااقل از دسترس خارجش بکنه. این یه قسمته که باید حل بشه که به درجاتی پیش رفته. نکته دوم اینه که اون وصیت شما رو کی قرار اجرا کنه حالا؟ چون هزینه میخواد دیگه،
بله.
عملیات میخواد. یعنی من یه موقع وصیت میکنم ولی خب کسی گوش نمیده یا امکان اجرای اون وصیت وجود نداره.
بله، اگر کسانی که بازمانده یه نفر هستن بخوان افسون بر وصیت اون شخص شخصیت دیجیتالشو بازسازی کنن، یعنی در وصیت شخص گفته شده که من فقط میخوام عکسام در اینستاگرام بمونه، ولی بازمانده ها بخوان صداش، حالاتش، تصویرش که با هوش مصنوعی کاملا دیگه طبیعی به نظر خواهد رسید، همه اینها بازسازی بشه تا چند سال، این امکان خواهد بود یا نه؟
امکانش خواهد بود، منتها ببینید باز هم دو تا واژه رو باید بهش فکر کنیم، یکی بحث حریم خصوصیه فرد حتی فوت شده است و بحث دیگر کرامت و به اصطلاح وجهی که از اون باید حفظ بشه. همین الان هم اگر کسی فوت بکنه، اگه فیلمو نوشته و کتاب و عکسی ازش وجود داشته باشه و اون فرد گفته باشه که من رضایت ندارم به انتشارش، البته که یه عده میتونن همچنان بازماندگانش منتشر کنن، بگن مرحوم با کمال احترام ولی ما همچنان سیاه میپوشیم، مثل همون حکایتی که گفته بود سیاه نپوشید، مرحوم گفته بود سیاه نپوشید ولی ما به احترام سیاه میپوشیم.
بله،
اینا مثل اونه، در واقع همیشه فراتر از این مرزها رفتن امکان پذیره، مثلا مرز اخلاق هم باید اینجا در نظر گرفته بشه، یعنی چون دیجیتال هست دلیل برای نیست که اخلاقیات رو چه بازماندگان کنار بذارن. بله، امکان این هست که همیشه یک نسخه دیجیتال ساخته بشه، هرچند هوش مصنوعی پیشرفت بکنه امکانش فراهمتر میشه، سریعتر میشه و حتی قابل از نظر مالی قابل پرداختن میشه، در دسترس دیگران بیشتر قرار میگیره، منتها خب نتیجه ممکنه رضایت بخشی برای همگان نباشه و حتی به هر حال این دیتا در دسترس. من مثالی میزنم، الان مثلا برنامه کلیک روی یوتیوب بی بی سی هست،
برنامه‌ای که شما اجرا می‌کردید.
خب از روی این اگه برای کسی نسخه دیجیتالش رو بسازه و بخواد به جای من با همون لحن و رفتار شخصی من اجرایی داشته باشه، ممکن امکان پذیره، منتها اینکه آیا اخلاقی هست یه بحث دیگه است. بحث این که آیا به سوالات میتونه نظر جوابی رو که میده واقعا جواب درونی من باشه، من فکر میکنم تا اون نقطه خیلی فاصله داریم.
وقتی میگین جواب درونی من، منظور شما چیه؟ یک نوجوانی که بعد از 10 سال از مرگ پدر یک کارت تبریک خیلی خاص، وقتی میگم خاص یعنی کلام اون پدره، میدونه این رخ میگفت اگر زنده، اینو میگیره دیگه، نمیگه که این درونی پدر من نیست، برای اینکه اینقدر خوب ساخته شده که درون منویات درونی اون پدره رو میگه.
بله، من در مورد موضوعات اینچنینی بیشتر تاکید ندارم، من دارم در مواردی به مواردی اشاره میکنم. فرض میکنیم مثال امروز یک اتفاقی در آمریکا میفته، یه قانونی تصویب میشه، آقای ماسک ایلان ماسک تصمیم میگیره، فردی که فوت شده و نسخه دیجیتالش هست در مورد این اتفاق جدید چگونه میتونه حرفی رو بزنه که نزدیک به واقعیت باشه، هرچند تمام دیتا رو داشته باشیم، هرچند مانیفیستش رو بدونیم.
خب این نکته ای که از شما که تو این زمینه داری کار میکنی در مؤسسه میخوام بپرسم، آیا ممکن نیست ما واکنش شخص به یه همچین خبری، به یه همچین موقعیت غیر قابل پیش بینی رو بر اساس رد پای اینترنتیش بازسازی کنیم؟
هم میشه هم نمیشه. فرض کنیم که میتونه یاد بگیره، وقتی میتونه به منابع خبری دسترسی داشته باشه، اینا رو بگیره، بر اساس دانشی که تا زمان مرگ داشته تحلیل بکنه و یه نظری بده.
بله.
اون نظر حالا الان برای من بعد از 10 سال چقدر درسته، این اون قسمتیه که نه خیلی نمیشه، ولی واقعیتش اینه که حالاها این درست در میاد. یعنی مگر در موارد بسیار بسیار خاص بشه فهمید که این خیلی پرت داره میگه. ولی وقتی که
هوش مصنوعی پیشرفت کنه،
بر هوش مصنوعی پیشرفت بکنه و مردم بیشتر عقب میمونن، معمولا در واقع در تحلیل های عام هوش مصنوعی ها از یک آدم نرمال بهتر میتونن بگن چه خبره، چون به منابع بیشتری دسترسی دارن، به اطلاعات بیشتری هم دسترسی دارن، و مخصوصا این که من اگر حجم اطلاعاتی که از شما دارم اونقدری باشه که بتونم تصویر ذهنی شما رو از توش پیدا بکنم.
بله، بعضیا حجم اطلاعات ازشون کمه به همین دلیل و بعضیا بیشتره.
دقیقاً، هر چقدر این زیادتر بشه، من توان ایجاد یک تصویر ذهنی از شما رو بیشتر دارم و بعد بیشتر میتونم و دقیق‌تر میتونم بگم. دو تا اتفاق دیگه هم میفته، یکی این که ما درباره یادگیری وقتی حرف میزنیم، یادگیری های الان در واقع هوش مصنوعی یا به خاطر هزینه هاشون و به خاطر کاربردهاشون مقطعیه، یعنی یاد میگیره یه مدتی سرویس میده بعد دوباره یاد میگیره بعد یه مدتی سرویس میده. ولی موج بعدی که داره میاد اصطلاحا بهشون میگن یادگیری پیوسته، یعنی مثل آدم سراسر زندگیش یا طول چرخه زندگی اون عامل هوشمند در حال یادگیریه. این دو تا اتفاق همزمان براش پیش میاد. اونم یکی این که شما همزمان که دارید یاد میگیرید مجبور میشید چیزی رو فراموش کنید. آها، یعنی یادگیری و فراموشی هر دو با هم دارن راه میرن،
چون شخص طبیعی که نمیتونه تمام اطلاعات رو
ما ظرفیت نداره، اونها هم ظرفیت ندارن، هم کاربرد نداره. یعنی مثلا فرض کنید در بچگی یاد گرفتم با قاشق چجوری غذا بخورم، الان دیگه لازمش ندارم. یا اون موقع مثلا بلد بودم بنویسم الف، خب الان اون یا بلد
چیز نداره، اون رو باید
میندازم عقب، اهمیتش کم میکنم، میره کنار. یک پروسه دیگه هم که اتفاق میفته مخصوصا توی مغز بیولوژیک و یواشاش اینو دارن میارن توی هوش مصنوعی ها، و اونم اینه که پروسه ایجینگ یا پیر کردن عمدی. یعنی من اطلاعات و اون وزنهایی که تو اون شبکه نورانی شکل میگیره با یه مکانیزمی اونا رو پیر میکنم. حالا توی
طوری که مثل اینه که بخوای دستگاهی رو سبک کنی،
اثرشون رو کم میکنم. مثلا میگم خب تو درست اینو بلدی ولی الان خیلی به درد نمیخوره، یه مرحله برو عقب تر.
بسیار
خیلی مشابه در واقع وضعیتیه که ما به اخبار اولویت میدیم، اخبار رو تیتر یک انتخاب میکنیم، خبر اول و خبر دوم انتخاب میکنیم. یکی از مواردی که در واقع تو این سیستم فراموش در واقع ایجینگ صورت میگیره به این شکلی که خبرهای قدیمی تر اهمیت کمتری دارن تا خبرهای جدیدتر. بنابراین اگر اون یادگیری در ماشین به شکل همون وزنی رو نخواهد داشت نسبت به اصطلاح اتفاقی که اخیراً افتاده.
بیم به بحث مایند آپلودینگ یا مایند هاستینگ که جواد گفت بپردازیم. بخصوص تو کار شما که قبلا که برنامه تهیه می‌کردی و الان روی کاربردهای تکنولوژی خیلی متمرکز میشی، آیا این مایند آپلودینگ نمیتونه فوق‌العاده در امر آموزش به ما کمک کنه؟ میتونه آموزش کلاسیک رسمی در مدارس و دانشگاه باشه، میتونه معانی دیگه هم داشته باشه. مثلا اگر من یک همکاری دارم که ذهن فوق‌العاده خلاقی داشته و این بازنشست میشه یا فوت میکنه، سازمانی که من براش کار میکنم و اون براش کار میکرده مایند آپلودینگ کنه، ذهن اون رو بارگذاری کنه و گویی کنار من نشسته، من بتونم از دانش اون استفاده کنم. این دیگه خیلی عجیب به نظر نمیاد امروز.
بازم مسئله رضایت فرد داره. فرض میکنیم رضایت وجود داشته باشه،
بر اساس
بله فرض همیشه من تکرار نکنم به خاطر اینکه فکر میکنم همیشه تو این بحثا بیننده یا مخاطب یهو
بحثی اون رضایت میتونه تحت شرایطی باشه، یعنی کسی که ذهنش آپلود میشه بگه که باشه ولی حق بازنشستگی منو بعد از مرگم به
دقیقاً همین شکلی. در واقع این چیزا هم همش حالا به مزاح میگیم ولی واقعیت اینه که خانواده یا بازماندگان این میراث دیجیتال رو هم میخوان ازش بهره ای ببرن. اینطوری نیست مثل یک فردی ممکنه زمین‌های زیادی خریداری کرده باشه، یک کسی ممکنه فقط تولید دانش کرده باشه. این تولید دانش و باز تولید دانش
و بارگزاریش
و بارگزاریش در آینده. جایی که من خوشبین میشم اینه که از همه اینها بشه به شکل فرمت‌های جدید به سرعت، چون سرعت میده در تولیدش، استفاده کرد و در انتقال دانش کمک گرفت و همگانی‌تر کردش، در دسترسی پذیری بیشتری قرار داشت، یعنی اکسسیبیلیتیش رو بیشتر کرد. اینجا جاهایی هست که من رو خوشبین میکنه، به خصوص اون مورد سوم که دسترسی پذیری یا اکسسیبیلیتی باشه که یک مقوله بسیار گسترده تری است.
شما با شرکت های بزرگ آشنایی، احتمالا مؤسستون در آنوفر با این شرکت ها در تماسه. این شرکت های بزرگ میخوان این اتفاقی که نیما میگه بیفته، یعنی دموکراتیک تر کردنش، دسترس پذیر تر کردنش، یا نه اینفورمیشن اطلاعات قدرت ثروت و یه عده میخوان این متمرکز بمونه؟
ببین ما اول یه تفاوت کوچولو قائل بشیم بین آنچه که به عنوان ردپای دیجیتال میبینیم که بعد از روش ایجنت هوشمند میسازیم،
بله،
با آنچه که استخراج ذهن مینامیم که مایند هاستینگ میشه، یعنی من آنچه که در ذهنم هست رو قرار رپلیکیت کنم یه جای دیگه. خب اینجا خیلی بیشتر از ردپای دیجیتاله، یعنی مثلا مخصوصا مکانیزم تصمیم گیری و اورننس یا آگاهی و خودآگاهی من توشه، یعنی من میدونم یه آدمم، فقط جامو عوض کردین. خب
در واقع یک آدم دیجیتالم الان اینجوری بگیم.
واقعیتش اینه که اون ماینده فقط هاستش عوض شده، یعنی مثلا از یک مغز طبیعی که مثلا بهش خون میرسون و اینا بردنش یه جای دیگه، ولی اون همچنان فکر کنه یه آدمه.
بله خب. بله یعنی بله.
اونجا ما میگیم مایند هاستینگ،
در واقع اون نرم افزار فکر میکنه که اصل منم.
دقیقاً
مغزه شاید یه چیز زائده بود،
مغزه که... میزبان بوده.
بله صرفاً
میزبان بوده. بله یعنی یه سری فعالیت الکتروشیمیایی انجام میداده
به
من انرژی لازم میرسونده، ولی اونی که حافظه ها رو داره، اونی که پروسه ها رو داره، اونی که خاطراتو داره، خلق میکنه
منم.
منم دقیقاً
من دیجیتال.
آره خب اینجا این اساساً یک نوعی از کپیتال درست میکنه که تقریبا هیچ کی حاضر نیست یا مایل نیست با اختیار خودش اینو در اختیار دیگران بذاره. شما میدونید چه اتفاقی میفته وقتی شما بتونید مایند هاستینگ انجام بدید؟ سه تا محدودیت بسیار بزرگ بشریت از بین میره. خب یکی از اونها اینه که این فعالیت الکتروشیمیایی که تو مغز ما هستن با سرعت خیلی پایین انجام میشن به نسبت سرعتی که ما لازم داریم. یعنی ما سیگنال الکتروشیمیایی فکر کنم مثلا 400-450 کیلومتر در ساعت میرن، ولی سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ساعته.
یا سرعتی که در کامپیوترهای
تو کامپیوترها تقریبا مثلا فرض کنیم نصف سرعت نوره. یعنی جریان الکتریکی هولوش نصف سرعت نور تا نزدیکی سرعت نور میره.
خب
مگه اینو از این میزبان الکتروشیمیایی جدا کنم ببرمش یه جایی که با الکتریسیته کار میکنه یا با نور کار میکنه، خب سرعت رو به شدت میتونم ببرم بالا. این اولیشه. دومش اینه که ما مغزمون و مایندمون از طریق حواس پنجگانه و از طریق دست و پامون به یک سیستم مکانیکی کند گیره. یعنی ما حتی اگر مغزمون توان پردازش یا توان عمل بیشتری داشت باشه،
جسممون
نمیتونه.
بله.
خب من این از هم جدا بکنم، بعد به جای چشم 2 تا 20 تا 100 تا دوربین به اون مغز در واقع به اون مایند وصل بکنم، ممکنه همه رو بتونه پردازش بکنه.
خب سومی؟
سومیش اینه که من بیمرزی و بیمکانی میتونم تولید بکنم. من میتونم چشمام تو برزیل باشه، خود اون مایندم توی آمریکا هاست شده باشه، حس لامسم توی چشمم توی ایران باشه. لزومی نداره همه اینا یک جا باشه.
تا اینجا به معنی مرسومش نمیگید دیگه، چون حس با جسم سر و کار داره.
بله من میتونم یک وسیله مکانیکی بذارم یه جایی که اینو لمس کنه،
مثلا دما رو تشخیص بده،
دما رو تشخیص بده،
ولی
و اون اطلاعات بیاد تو اون مایند. اما مایند بر اساس آگاهی که داره فکر میکنه خودش داره دما رو میفهمه.
بسیار خوب. این ولی ما رو به یه سوال فلسفی میرسونه، این دوگانگی دکارتی نرم افزار سخت افزار جسم و روح.
بله
در اولین نوبت صحبت های نیما اتفاقا اشاره به این بود واکنش های من، تصمیم های من بخشیش به شرایط محیطی بستگی داره که به دلیل جسمم، به دلیل تنانه بودن من رخ میده.
درسته.
شما وقتی این نرم افزار رو بر اساس این دیدگاه پوزیتیویستی جدا کنی، بگی که این میتونه سرعت بیشتری بگیره، این میتونه چنین کنه چنان کنه، فراموش کردی که خیلی از این تصمیم ها، چون به مکانیسم تصمیم اشاره کردی، ناشی از تنانه بودن آدمیه. خب شما این رو ازش بگیری، نسخه ای داری که شاید بشه گفت نسخه ناقصی هم هست دیگه، در عین اینکه خیلی ممکنه پیشرفته باشه، سرعتش بالا باشه. یه اصطلاحی در فلسفه ژاپنی هست، من این چند روزه برای برنامه‌های هفته آینده داشتم می‌خوندم راجبش، خیلی جالبه. شینجین یعنی بادی مایند، یعنی این دوتا رو یک کلمه براش گذاشتن، یعنی موجود انسانی بادی ماینده، هم مایند هم بادی. شما اگه مایند رو به این شکلی که میگی جدا کنی، چقدر میتونی مثلا به تصمیماش اتکا کنی؟ تصمیمایی که به گفته نیما ممکنه ناشی از شرایط محیطی باشه، اینکه من تو قطار هستم سر و صدا زیاد دیرمه یه چیز میگم و در شرایط دیگه یه چیز دیگه میگم، این تفاوت خیلی زیاده.
درسته. ببین همشن که خودتون گفتین فلسفه هست، فلسفه هست که مایند حتما توی یه امبادی باید داشته باشه، یعنی توی بدنی باید باشه. فلسفه هم هست که خیلی اصراری ندارن که حتما اینا باید با هم باشه.
در تکنولوژی ها
مخصوصا در تکنولوژی. من حتی میخوام بگم که اینا لزومی نداره که یک جا باشن. یعنی من و چشم هام لزومی نداره یک جا باشیم. مهم اینه که من سیگنالی که از چشم لازم دارم در اون زمانی که لازمش دارم دقیقاً. یعنی من اگه ببینم که کارکردهایی که منو به بیرون از خودم وصل میکنه چیان؟
بسیار خوب.
ما 5 تا حس داریم، یه تعدادی هورمون و آنزیم درونی که به ما در واقع به مغز ما میگن چه خبره.
بله.
اگه من همه اونها رو بتونم مدل بکنم، اون اون آگاهی که اون مایند نسبت به خودش داره یا تغییر نمیکنه یا به یه تغییر استیبل دیگه ای میرسه. یعنی من میدونم که مثلا دست مکانیکی ندارم، میفهمم اینو به عنوان مایند،
بله،
ولی میدونم یه دستی دارم که میتونه اون لیوانو برداره.
خب آیا شما به اینجا خواهید رسید که با تکنولوژی جدید نه تنها مایند آدمی به معنی مجموعه اطلاعات و دانه، بلکه حتی آگاهی انسانی رو هم میشه ساخت؟
خیلی دوره، ولی فکر کنم مسیر اصلا اینه.
به نظر میاد جاها داره عوض میشه، ایشون داره افقهای امید بخشی رو متصور میشه. شما که به اون در واقع محدودیت هایی که شرایط محیطی ایجاد میکنه برای فکر کردن، تصمیم گرفتن، واکنش نشون دادن اشاره کردی، داری میگی که در نهایت چیزی که ساخته میشه با ردپای اینترنتی، مایندی که آپلود میشه، بارگذاری میشه، اون چیزی نخواهد بود که وقتی مایند بادی با همان.
من فکر کنم اون انسان با تعریف امروزی نخواهد بود. یک تعریف دیگری باید براش در نظر بگیریم، یک موجودیت دیگری باید براش قائل بشیم.
مثلا مثال برعکسش اینه، اگه قطعات بدن من عوض کنی تا کی من انسان میمونم؟ مثلا یکی یکی اینا رو در بیاد یه جیگه بذارید جاش، یکی دیگه بذارید جاش، حتی مغز منو با فرض این که حالا میتونید مایند ترانسفر کنید، مایند رو فعلا ترانسفر کنید یه جایی، مغز منو بردارید یه مغز جوان‌تر بذارید جاش، حالا مایند منو برگردونید،
حالا
من همون قبلی ام یا نیستم یا یه آدم دیگه، اصلا کلا آدم محسوب میشم یا نه. یعنی هر دو تا این مسیرا دارن میرن.
بله ادامه بدید.
و نکته اینه که این وسط بیولوژیست ها هم دارن پیشرفت خیلی خوبی میکنن و اونها ممکنه که میزبان های مناسب تری بتونن پیدا بکنن یا بسازن
برای مایندی که آپلود شده.
بله، یعنی لزومی نداره که حتما ما به چیپ و کامپیوتر اینا فکر بکنیم، ممکنه یه چیزی باشه که طبیعی تر به نظر بیاد، سازگارتر باشه و یه فاز مثلا ترانزیشنی ما آروم آروم داشته باشه.
الان در رشته پزشکی قدم های برداشته شده از جمله چیپ هایی که میگذارن و مکمل مغز میشه. بله. برای این. اما یه نکته خیلی مهم در صحبت های شما بود، نمیخوام ناگفته بمونه، شما گفتید فرآیند تصمیم گیری، سوال فوق العاده قامز در فلسفه اینه که ما چطور تصمیم میگیریم، آیا بر اساس اختیار ما آزادیم و تصمیم ما یک تصمیم آزادانه است یا نه یه ماشین هستیم و این تصمیم ها گرفته شدن، ما تصور میکنیم که اختیار داریم و تصمیم میگیریم. آیا مایند آپلودینگ، مایند هاستینگ به گفته شما امکان این رو میده که ما این سوال فلسفی رو جواب بدیم؟
ممکنه تا حدی. این دو تا نکته هست، یکی این که ما در زمینه مایند هاستینگ واقعش برای ما مهم نیست که ما مجبوریم یا اختیار داریم، فقط میخوام ببینیم این چجوری کار میکنه.
بله خب. خب. بله.
نکته دوم اینه که
فیلسوف به اون
برای فیلسوفا این مهمه. بله. بله. نکته دوم اینه که برای تکنولوژی وقتی ما در باره تصمیم گیری حرف میزنیم کل دنیا تبدیل میشن به تعدادی پارامتر.
بله.
یعنی همه چیز پارامتریک میشه. حالا ممکنه توی یک مثال ساده دو تا سه تا پارامتر باشه، توی یک موضوع سخت میتونه مثلا 100 میلیون پارامتر باشه. ما همین الان این مدل های زبانیمون مثلا تا 7 میلیارد پارامتر دارن. خب من ممکنه که مغز یک یعنی مایند یک نفر رو با 700 میلیارد پارامتر بتونم مدل بکنم. خب حالا اینی که ما الان میگیم مثلا مجبوریم یا نمیدونیم یا شانسیه یا مثلا چرا در یک شرایط یکسان هر دفعه یه جور دیگه تصمیم میگیریم، ممکنه به خاطر اینکه پارامترهایی وجود داره که ما یا آگاهی نداریم بهشون یا نمیتونیم کنترلشون بکنیم.
این پارامترها بر اساس چیزی که داری شما میگی بعداً شناخته میشه و مطالعه میشه.
دقیقاً. اگه من همه اینا رو بدونم، مکانیزم تصمیم گیری رو میدونم، خب هر دفعه این همین 700 میلیارد یا حالا این عدد شانسی هم وارد بکنم، میتونم نتیجه رو بتونم پیش بینی بکنم.
همین الان هم همونطور که گفته شد از نظر ابزاری سنسورهای حتی چشش وجود دارن، یعنی شما میتونید مزه ها رو از راه دور بفهمید یا رو زبونتون شبیه سازی بکنید یا همچین چیزی. اما آیا همچین چیزی برای یک ذهن آپلود شده مهمه؟ یا اگه ازش سوالی بپرسیم که به نظر شما این غذا خوشمزه است بر اساس دیتایی که بهش داده شده، به این خوشمزه بودن یا به این زیبایی در مورد یک نقاشی یک اثر هنری میتونه پاسخی رو بده که قبلا میداده
یا نه، و این تفاوت ها مهمه.
بله.
اما یه تفاوت خیلی مهم بین یک ذهنی که در مغز هست و زنده هست، زنده به معنی طبیعیش، با ذهنی که آپلود شده، دیجیتایز شده و قرار نامیرا باشه، اینه که اولی آگاه به مرگ خودش.
بله.
در اینجا تصمیماش متفاوت خواهد بود، یعنی معطوف به این مرگ آگاهی خواهد بود، در صورتی که ذهنی که آپلود شده این آگاه به نامیرایی خودش.
بله. و علاوه بر این اون کسی که اون ذهنی که قابلیت میرا شدن رو داره، اصلا به این ماجرا ممکنه که در تصمیم گیری ممکنه اصلا به این فکر نکنه، یا براش میرا بودن یا نامیرا بودن تأثیر بسیار متفاوتی بذاره در پاسخی که داره میده و تصمیمی که داره میگیره.
مشکل خیلی بزرگتر از اینه در واقع. به این ما یه بار از دید تکنولوژی نگاه میکنیم که خب من چون یه تکنولوژیستم قاعدتا خوشحالم و خیلی دوست دارم که زودتر اتفاق بیفته یا لاخر خودم تجربهش کنم.
بله، میگم جا عوض شده، شما دل واپس
من بیارن. در مورد سوگواری خیلی نگرانم.
خب ولی در مورد این آپلودینگ خیلی
هم خوشحالم که اتفاق بیفته. ولی دوستان، نکته ای که ایجاد میکنه اینه که به این ما کل بنیان حقوقیمون بر مبنای این که آدم ها میمیرن، میخوان بقا داشته باشن، میترسن و میشه مجازاتشون کرد. خب این مایندی که با این تعریفی که ما داشتیم میره یک جایی اجرا میشه و این آگاهی رو داره که دیگه نمیمیره و حتی میتونه تکثیر کنه یا حتی خودش رو اصلا تکثیر بکنه، این اساسا مجازات پذیر نیست.
من فقط میخوام یک نکته دیگه رو بگم، تفاوت بزرگی که بین ذهن آپلود شده برگزاری شده در یک فضا در یک کلاود با ذهنی که الان ما داریم اینه که ما همه چیز یادمون میره، نه همه چیز، یه چیزایی یادمون میره، مجبور هستیم به حافظه خودمون رجوع کنیم و هر چه بگردیم ممکن یادمون نیاد چه سالی بود که اون فرد رو دیدیم که داره جلومون وایساده، چه سالی بود که یک اتفاق مثلا جالبی افتاد، و این هم در خروجی ما تاثیر میذاره. یک ذهن آپلود شده این مشکل رو نداره. شما بگید 25 سال پیش مثلا چه اتفاقی افتاده بوده در فلان روز، اگر اون ذهن همچنان همه اون پارامترها رو داشته باشه میتونه بهتون بگه. و یه سری ابهامات دیگه هم وجود داره، این که وقتی ما میگیم
ما فراموشی نقش مهمی ایفا میکنه. بله،
بله، بله، و اصلا آپلود کردن ذهن وقتی صحبتش میشه، باز یک سوال بزرگ دیگه ای که پیش میاد اینه که کجای ذهن ما آپلود میشه؟ آیا در ذهن ما حافظه هایی وجود دارن که ما به یادشون نمیاریم و اونا هم آپلود میشن؟ آیا اون چیزی که من در 5 سالگی یادم نیست ولی دیدم مثلا از چه میدونم تظاهرات توی سال 57 در خیابان و ذهنم نمونده، آیا ذهن آپلود شده من اون رو به یاد میاره؟ این هم مسائل هست که
یعنی چیزهایی که ناخودآگاهه، چیزهایی که پس پشت رانده، اینها
و چیزهایی که روزی در ذهنمون بوده و الان ما اونا رو از اولویت گذاشتیم کنار، آیا برمیگردن در آپلود شدن؟
خیلی کوتاه این امکان هست. چیزهایی که خودمون بهش نه تنها آگاه نیستیم بلکه دیگه از ذهن ما پاک شدن، ممکن هست در دیجیتال آپلودینگ، در دیجیتال هاستینگ زنده بشن.
چیزی که من نگفتم اون قسمت خیلی هیجان انگیزش رو گفتم، ولی این چند تا مشکل داره، یکیش دقیقا همینه. ما برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم قبل از هر چیزی به یه میزبان احتیاج داریم که شبیه مغز یا لااقل کارکرده شبیه مغز داشته باشه که بشه مایند روش نصب کرد. و قسمت دوم اینه که ما به تجهیزات اسکنینگی احتیاج داریم که بتونن مثلا در سطح مولکول، پروتئین، سیناپس، نورون اینا برن تصویر رو بردارن. و ما توی در واقع مدل تکنولوژیکی مغز اون سیناپس هامون و فکر کنم حتی تو مغز هم این شکلی باشه که اینا مال یک خاطره نیستن، بعضی وقتا اینا مسیر چند تا خاطره مختلفن، مسیر چند تا ایمیج مختلفه. یعنی مغز اطلاعاتو مثل مموری کامپیوتر ذخیره نمیکنه.
بله، بله.
در واقع یه تراجکتوری یا توپولوژیش اثر داره این که داده ها کجا هستن، و اون دستگاهی که قرار این کارو بکنه احتمالاً حالا دست ما نمیرسه.
بسیار خوب، به همین اکتفا کنیم. بله. به آخر پرگاری نبته میرسیم. ممنون از اینکه برنامه رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه جواد چمنارا و نیما اکبرپور. یک پیام فراز خرمی در فیسبوک برای ما نوشته، چون اهل فضای مجازی نیست معمولا پیام نمیگذاره، اما در مورد پرگار دیده بعد از این همه سال ارسال تشکر فراوان حداقل کاری که میتونه بکنه. خیلی ممنون آقای خرمی. اما ایشان در این حال که تشکر کرده گفته، به گفته خودشون، حتی جایی که فحاشی شده روشنگری رو مقدم بر عامه پسندی قرار دادید و از این جهت خیلی ممنون. خیلی لطف کردید آقای خرمی، روزمون رو رنگین کردی. تشکر، خیلی چسبیدین. تشکر شما. شب و روز بر همه شما خوش. خب چهار دقیقه نیما، این نکته آخری که گفتی، چیزایی که در ذهن ما نیست، در خاطر ما نیست، ولی میتونه زنده بشه یا نمیتونه، در واقع به عنوان سوال طرح کردی، خیلی جالب. مثلا فرض کن شما 20 سال پس از مرگ کسی یه کارت تبریک دیجیتال بگیری که توش یه خاطره ای رو گفته باشه که از ذهن شما پاک شده، چون مربوط مثلا 3 سالگی شماست. این فوق‌العاده جذابه، نه؟ یعنی انگار یعنی اصلا تصورش هم فوق‌العاده عجیبه که به شکل سوگواری دیجیتالی بشه هم چیزی گرفت.
بله، من در مورد تسلی بخشی اینا واقعا حرفی ندارم. اگر روند سوگواری از قبل انجام شده باشه، در تسلی بخش بودن این ماجرا، یعنی در آرامش بخشیدن، میتونه به برخی از بازمانده ها کمک کنه. من خاطرم است که از اولین ابزارهای هوش مصنوعی که اومد مای هریتیج، من ازش استفاده کردم برای اینکه عکس شناسنامه مادر بزرگم رو که دوران جوانیش برمیگشت به یک لبخندی وادارم و اون ویدیو رو برای خانواده بفرستم. بله، فرزندانش چند نفری با من در واقع عمو ها تماس گرفتن و گفتن که یک دو نفر گفتن که ما لبخند رو ندیده بودیم، مدت ها بود و 30-40 سال بود، 50 سال بود،
یعنی خیلی خوششون اومد.
بله، ولی میتونیم موارد مخالفش هم ببینیم. مواردی دیدیم که درست شده و گفتن اصلا لبخند شبیه اون نبود، اصلا خاطره خوبی برای من ایجاد نکرد، یا تسلا بخش نبود برای من. ولی خب میتونه تاثیرهای خیلی خوبی هم بذاره و هیجان انگیز بشه برای خیلی.
شما گفتی وصیت دیجیتال کردی، در اون حدی که میتونی بگی به ما بگو که چرا چنین تصمیمی گرفتی و اصولا چی میخوای از این تصمیم به دست بیاری وصیت در مورد حیات دیجیتالت؟
خب اولش که مسلما انگیزه تکنولوژی که میخوام ببینم چه اتفاقی میفته، به عنوان اینکه داوطلبین تو این مسیر پیش برم.
یعنی در واقع
یه چند تا مؤسسه هستن دارن این کارو میکنن، مثلا اینترویو میکنن با شما،
بعد اینو با عنوان تجربه این رو انجام بدن. آره، ولی در این حال این وصیت انجام شد، یعنی
آره،
دارید.
آره. یکی این که خب دارایی دیجیتالمو دارم میگم که اگر من مردم چون بقیه نمیدونن من چی دارم، یعنی حتی خانواده درجه یکم نمیدونن و اصلا در واقع حوصله‌ام ندارن که بدونن.
بله، یعنی چی است؟ شما خود در مورد این دارایی دیجیتال تصمیم گرفتی؟ یعنی مثلا مقالات من چنین کارایی؟ خب این یه مقدار در واقع نسخه میشه گفت ابتداییش.
دقیقاً.
ولی اگر بخوای تصمیم بگیری که مثلا آیا اجازه خواهند داشت که در تولدهاشون با تماس بگیرن،
این اون قسمتیه که من باهاش مسئله دارم. این اگر تو فاز سوگواری باشه، من تقریبا میشه گفت که باهاش مخالفم. خب چون گفتم اون توهمات رو ایجاد میکنه. بعد
خب سوگواریش بکنار. آره. بعد از سوگواری فرض کنیم فرزندان شما بخوان 20 سال دیگه در مورد یه چیزهایی با شما مشورت کنن، مثلا من این کارو بکنم یا نکنم، تصمیم‌های حاد، و چون به دانش شما، تجارب شما احترام میگذارن این کار رو میکنن. این فکر میکنم
اینجا هم تحت شرایطی، این شرایط دست کمش باید این باشه که من دیجیتال 20 سال پیش مرده نباید هیچ توهمی برای فرزندم ایجاد بکنم. یعنی اگر من مثلا فرض کنم یه ایجنت حتی صوتی تصویری هستم، روی واتساپش مثلا به من زنگ میزنه، اصلا فرض کنم من شمارم همچنان اونجا هست. بله. وقتی زنگ بزنن اون نسخه دیجیتال من برمی‌داره
و باشه صدای شما،
تصویر من، اطلاعات. در این حالت اون باید حتما بگه که این شخص مرده، این بابات مرده، خیال راحت، تو با یه مرده داری حرف میزنی.
یعنی در واقع یه کادری برای صدای شما درست شد که قبل از اینکه صدای شما بیاد گوشزد کنه
مثلا. آره، حالا چجوری
تو داری با یه کسی که 20 سال نیستش حرف میزنی؟
آره. یعنی باید توهم زنده بودن طرف ایجاد نشه، توهم ارتباط با یک زنده ایجاد نشه. و باید بدونم که من درباره گذشته دارم حرف میزنم.
ولی شما میگید زنده، مفهوم زنده و زندگی عوض میشه. اگر این شخصی که باهاش تماس میگیرن که شمایی، بر اساس رد پای اینترنتی
به شکل مولدی بتونه واکنش نشون بده، یعنی آخرین دستاوردهای تکنولوژی که دیگه آشنا باشه باش، چون هوش مصنوعی این کارو میکنه. غیر از اینه که بر اساس ردپای دیجیتالی این رو میسازه؟
نه، یک تفاوتی داره. هوش مصنوعی بر اساس الگوریتم های شناخته شده جهانی میاد آنچه که از من در دسترس هست رو در واقع تحلیل میکنه، از رو اون یک مدلی از من میسازه که مدل لزوما من نیستم.
نیست ولی خیلی نزدیکه به تصمیم ها، به حرف ها، به چیزایی که شما میگید.
درسته. ولی اون مشکل زمان پیش میاد، مشکل اسنپ شات پیش میاد و مشکل اینه که چه الگوریتم هایی اونجا استفاده شده. بله. و احیانا به چه مقصودی، مثلا اگر اون مسئله تجاری سازی توش باشه،
بله،
اون شرکتی که کار میکنه تمام سعیش اینه که این شخص زنده رو نگه داره، یعنی بله، بله، یه سوشال بایندینگ درست بکنه.
مسئله الگوریتما همین الان هم مسئله است دیگه. بله. یعنی به چه قصدی شما میای الگوریتما رو میسازی یا استفاده میکنی؟ خیلی ممنونم، لطف کردید.